جای رنج بر آقا. سلام علیکم.
علیکم سلام بنده خدمت شما و بینندگان بسیار خوب و نازنین. از سلام تقدیرت و احترام دارم و مثل همیشه آرزوی سلام و سعادت شد.
سلامت باشید. امروز صبح پیامک یکی از دوستان بر من فرستاد، خیلی قشنگ بود. گفت این جمعه هم گذشت و آقا نیامدی، انجام سفس قصه دنیا نیامدی، دعا بکنیم انشالله برای اومدنش. حالا که صحبت از پیامک شد و پیامک ها، دوستان بسیار زیاد در جای رنج بر به برنامه پیامک میزنن و سوالات خودشون رو مطرح میکنن. برای اینکه به بحثمون هم برسیم، همون گشت و گذار در بوستان پرفیض سعدی، چند تا سوال انتخاب کردیم که انشاءالله به اونها بپردازیم تا ببینیم چه اتفاق رخ میده و چقدر زمان داره. هر دو رنجبر گفتن با کسانی که دائما عیب جویی میکنن چی کار باید بکنیم؟ این اولی سوال برنامه امروز هست.
وقت شما دارید میدید یک کسی که خودش ماشینش پنچر شده کنار جاده است، به شما میگه لاستیکت کم باد، شما با یا چه آدمی چجوری برخورد میکن؟ خودش پنچر ماشینش، اما به شما میگه کم باد، جز اینه که احترام میکنی، تشکر میکنی، برخورد که نمی کنی، توهین که نمی کنی، نمیگه خودت که مشکلت بدتر از من هست، یا مثلا چراغ ماشین خودش نقص فنی داره روشن نمیشه، اما به شما میگه مثلا ماشین کم نور برو تنظیم، شما هیچ ناراحت نمیشه، تشکرم میکنه، بهش توهین و اهانت نمیکنی که اصلا چراغ تو که اصلا روشن نمیشه. همه برخورد هم باید با آدم های عیب جو کرد. ممکنه یک کسی سراپای خودش عیب باشه، نقص باشه، باشه، وقتی از شما یه عیبی میگیره شما باید خیلی ممنون و شاکرم باشی. سعدی میگفت پسند آمد از عیب جوی خودم، که معلوم من کرد خوی بدم. میگه من خیلی خوشم میاد از آدمایی که عیب جویی از من میکنن. چرا؟ چون اینا به من خدمت میکنن، نقص من رو، عیب من رو آشکار میکنن. البته ببینید عیب جویی برای خود عیب جو خیلی بده ها، در روایات هم خیلی مذمت شده.
تو قرآن داریم بیا ویلون لکل همزتن،
عیب جویی نکنید، چون انسان وقتی خودش عیب دیگران رو میگه خودش هم عیبناک میشه. علی علیه السلام فرمود من آبه عیبه، هر کسی عیب دیگران رو بیرون بکشه آشکار بکنه خودش هم عیبناک میشه، اصلا خودش هم یه عیوبی داره که دیگران میان عیوب اون رو قطعا برملا میکنن. برای خودش خیلی بده، اما برای ما خیلی خوبه. ما نگاه به انگیزه او نکنیم، اون هر انگیزه ممکنه رشته باشه. حتی بعضی ها انگیزه رشد ما رو دارن، وقتی عیب ما رو میگن واقعا میخوان ما رشد کنیم، بالا بریم. خب اینا خودشون هم رشد میکنن، مثل وزنه برداری که وزنه رو میذاره رو دوشش بالا میبره. ایشون وزنه رو بالا میبره، خودش هم بالا میبره، خودش هم یه ارزش و اعتبار پیدا میکنه. دیگران هم همینطورن، اگر بخوان رفیقشون رو بالا ببرن خودشون بالا میرن، خودشون رشد میکنن. اگر هم انگیزش تخریب باشه، تحقیر باشه، میخواد شما رو جلو دیگران خورد کنه، به همین خاطر عیب جویی میکنه، بازم چوبش رو خواهد خورد. چون امام صادق علیه السلام فرمود و علمو، این رو بدونید، یک فرموله، ان من حقر احدا، هر کسی دیگری رو تحقیر کنه، القى الله علیه المحقره، خدا اون رو تحقیر خواهد کرد. یعنی اون تحقیر به خودش بر خواهد گشت. خدا دیر و زود داره، اما سخت و سوز نده، مثل توپی که شما به دیوار میزنی با همون شدتی که میزنی به سمت خودتون بر میکرد. یه نکته هم که البته اینجا باید توجه داشت، آدم های عیب جو که عیبی از انسان میگیرن، ممکنه اون عیب در انسان باشه، ممکنه نباشه. سعدی میگه یه گرامی که دشمن گوید مرنج، اگر همون عیبی که میگه و در تو هست خب ناراحت نشو، بهت میگه دروگو و هستی، چرا ناراحت میشه؟ گرامی که دشمن گوید مرنج، وگر نیستی گو برو باد سنج. اگرم اون صفت در شما نیست و بگو داری کار بیهوده ای میکنی، مثل کسی هستی که داره باد رو وزن میکنه، چه حاصلی داره، چه فایده داره؟ اگر ابلهی مشک را گنده گفت، تو مجموع باش، او پراکنده گفت. اگر یه آدم نادونی آمد گفت آقا مشک بوی گند میده، تو ناراحت نشو، تو پریشان خاطر نشو، اون داره حرف مفت میزنه، چرا تو ناراحت میشی؟ اگر میرود در پیاز این سخن، اگر نه به پیاز میگن بوگن میده، چون این است بوگند مغزی مکن. خب درسته پیاز بوی خوبی نمیده، بوی مطبوعی نداره، میخواد بگه تو یا مشکی یا پیازی، از این دوال خارج نیست. اگر مشکی بزن هم میگن بوی بد میده، اگر هم پیازی خب وقتی میگن بوی بد میده درسته دی. نکته دومیم که اینجا باید البته دقت کرد، به معنی که یک عیبی از شما میگیرن، شما زود منکر نشو، نگو من این عیبو ندارم، این نقص ندارم، چون دیگران عیوب ما رو بهتر میفهمن تا خود ما. چرا؟ چون دقیقا ما مثل کسی هستیم که داره یه تابلو رو دیوار نصب میکنه، چون خودش نزدیکه کجی و راستی رو نمیتونه متوجه بشه، اما اون که فاصله هست، فاصله داره، دور هست، اون میفهمه که این تابلو کجه یا راست، باید عرفشو گوشه. ما خودمون به خودمون خیلی نزدیکیم، خیلی حب نفس داریم، خیلی علاقه داریم به خودمون، به خاطر همین متوجه عیب و عیوب خودمون نمیشیم، اما دیگران راحت میتونن، چون از ما فاصله دارن، راحت میتونن اون نقایص و نواقص ما رو ببینن. لذا تا میگن منکر نشیم، واقعا یه تعمل یه مطالعه هم داشته باشیم، شاید واقعا اون عیب رو در خودمون پیدا بکنیم.
خب چند تا نکته هست اینجا. حالا سوال روز شهادت امام صادق علیه السلام رو هم پشت سر گذاشتیم، بارها بارها این حدیث رو شنیدیم که محبوب ترین دوستان من کسایی هستن که عیوبم رو به من اهدا بکنن. خب یه جای دیگه داری، مؤمن آینه مؤمنه. قبول دارم همه اینها رو، ولی آجو رنجبر این شاید به نوعی عیب زدایی باشه، عیب جویی نباشه. یعنی بله بالاخره اصلا امر به معروف و نهی از منکر اختضاء میکنه که شما بیه برام بگه شاید شما مثلا فلان مشکل داری، اما چیزی که هست اینه بعضی از زردین دستشون میگیرن دنبال عیب میگردن.
من میگم بگیرن به دست بگردن، دیگه بالاتر از این که نیست، برای شما خوبه، برای خودش خوب نیست. گفتم یا به انگیزه رشد شماست یا به اندازه انگیزه تحقیر شماست، اون به خودش برمیگرد هرچی باشه. برای ما خوبه، خدا کنه یک کسی ذره بین وار بگرده عیبای ما رو بیرون بکشه، این خیلی خوبه که منتها ما ظرفیت نداریم.
ظرفیت مهمه،
ظرفیت مشکل داره که بهمون بر میخواد، ولی اون داره ناخواسته به ما خدمت میکنه. آیا خواسته خدمت میکنه، خب پاداشم میگیره، این بیچاره پاداشم نمیگیره، کیفرم متوجه خودش میکنه، اما ما رو داره نجات میده. مثل کسی هست که یک آتیشی زغالی افتاده رو لباس شما، با دست خودش داره میاد این آتیش از شما دور کنه، شما مچشو گرفتی میگه آتیشو ول کن، بسه دور کنه دی، خودش میسوزه اما شما از سوختن نجات پیدا میکنه. و ضمن اون روایت هم که فرمودید، من اهدا الیه عیوبی، میگه اگر میخوای عیب کسی رو به کسی بگی، دقیقا هدیه وار عمل کن. شما وقتی یه هدیه میخوای به دست کسی بدی، کادوی روبانی، یه شاخه گلی، میخواد بگه عیبی که به دیگران میخوای بگی، عیبی که میخوای از دیگران بگیری، دقیقا شبیه هدیه باشه. خیلی محترمانه، خیلی آبرومندانه.
خیلی نکته جالب بود، بسیار متشکرم. در هر صورت خوش به حال کسی که عیوب خودش او را از پرداختن به عیوب دیگران باز بداره. اما سوال بعدی، گفتن که به دختری علاقه من شدم ولی با دیگران نشست و برخاست داره، بگو بخند داره، آیا ایشون گزینه مناسبی برای ازدواج هست تا جای رنجبر یا خیر؟
البته اینو سوالت معمولا مربوط به دوستان دیگر ما میشه، حالا چون آورده بودن ما جواب
دادیم.
ببینید، گل اگر قرار شد دست به دست بشه، دیگه اون عطر و رائحه و شهد خودش رو از دست میده. ممکنه شکل گل داشته باشه اما رائحه گل رو دیگه نده. در روایت داریم که المرأة ریحانه، زن مثل گل میمونه. خب یعنی خودشو نباید دست به دست بکنه دیگه. سعدی هم یه جایی داره میگه نشاید هوس باختن با گلی که هر بام دادش بود بلبلی. گلی که هر روز بلبلی کنارشو به درد نمیخوره، ارزش نداره. هر بلبلی رسیده یه نوکی به این زده. چو خود را به هر مجلسی شمع کرد، تو دیگر چو پروانه گردش مگرد. میگه اون خانومی که خودشو نقل هر محفلی میکنه، نقل هر مجلسی میکنه، تو دیگه پروانه وار گردا گرده چون این کسی نگرد. این ارزش این گردشو نداره از این فاصله بگیر. لذا این گزینه ها هیچ گزینه های مناسبی نمیتونن باشن.
بسیار متشکرم. انشاءالله دوست عزیزمون و بیننده گرامیمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشند. اما سوال بعدی، بیننده عزیز پرسیدن چرا حاج آقای رنجبر هر چه ذکر میگیم، هر چه عبادت میکنیم لذت نمیبریم؟
این مثل اینه که شما توی یک حوضچه‌ای که پر از مثلا لجن و کثافات هست گلاب قمصر بریزید، بعدم میگه چرا ما هرچه گلاب میریزیم بوی خوشی بلند نمیشه. ذکر مثل همون گلابه. وجود ما اگر کینه‌ای، کدورتی، عداوتی، صفت مذموم و ناپسندی باشه مثل همون حوضچه آلوده است. شما هرچی میخوای ذکر بکن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، هیچ لذتی هم نخواهی مرد. دقیقا مثل یک کسی که در وجودش ویروس بیماری هست، بیماره، شما هی غذاهای مقوی بهش بده، مثلا طعمی احساس نمی کنه. خوشطعم‌ترین غذا هم بهش بدی هیچ مزه‌ای برای او نخواهد داشت. اینه که این ذکرها وقتی جواب میدن که ما تخلیه کنیم اول خودمون رو تا اونجایی که مقدورمون هست، در توانمون هست، این صفاتی که مذمومن، ناپسندن، از خودمون دور کنیم. اگر اونا رو از خودمون دور کنیم با یک ذکر شیطان از ما دور میشه، در حالی که شما الان هر چی ذکر میگی اون نزدیکتر میشه. تو نماز هر چی حواست جمع‌تر میکنه اون بدتر میاد، به هم میرسه. علتش چیه؟ علتش اینه که مثلا فرض بفرمایید شما اینجا انواع گوشت ها گذاشتی، مرغ و ماهی، بریان، کباب شده، یه سگ هم چند قدمی شماست، هی شما اون رو چخ میکنی و اون اصلا فاصله نمیگیره چون سفره رو میبینه.
سفره رو جمع کنی،
شما سفره رو اگه جمع کنی با یه چخ گفتن میگیره پیپرش. ببین یه چیزایی تو وجود ما هست که اینا خوراک شیطانه. حسادت، دشمنی، بدخواهی نسبت به دیگران، همون عیب جویی که بحثش میکردیم، اصلا این خوراک لذیذیه برای شیطان. شیطان مثل همون سگه. ذکر گفتن مثل همون چخ کردنه. شما هر چی میخوای ذکر بگو اون فاصله نمیگه، اون سفره رو میبینه. ولی اگه شما این سفره رو جمعش بکنی با یک اشاره دست و حرکت میکن، با یه نگاه حرکت میکنه، گاهی یه لازم نیست شما حرفی بهش بزنید. که مولانا میگفت، میگفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمان شو پیمان شو. میگفت این اذکاری که شما میگید، این ذکرهایی که میگید، اینا پیمانه های شرابه، اینا میتونن شما رو مست و سرمست کنن. ولی مصرف اینها زمان داره، زمانش وقتیست که شما این سینه رو اول پاک کنی، کینه شویی کنی، کینه سوزی کنی، دل تو پاک بکنی. وقتی پاک شد این ذکرها دیگه خودشون نشون. رو سینه را چون سینه ها، میگه این سینه تو مثل سینه های اولیاء خدا، رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، با این گه شراب شراب پیمان شو.
ما فکر کردم قبلش اصلا این لذت نباید باشه، یعنی فکر کردم لذت چیز دلیه، یعنی مال خودمونه، ما که ذکر نمیگیم لذت ببریم که. ولی یه جایی دیدم که از امیرالمومنین، فکر میکنم تو قرآن الحکم بود، که از ذکر و لذت المحبین. بعد فهمیدم که نه، این لذت باید باشه، ولی حالا چرا لذت نمیبریم؟ علتش رو شما گفتید، انشالله این اتفاق خوب هم بیفته و این دوست عزیزمون و همه کسانی که این سوال سوالشونه به پاسخ سوالشون رسیده باشه.
خیلی خوب،
بریم اینا برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله گشت و گذار داشته باشیم در بوستان سعدی، ببینیم که امروز حاجی رهبر برای ما چه برمغان آوردن. منتها قبل از اینکه بریم اون برنامه رو ببینیم، نکته بگم، یه حدیث قدسی خوندم خیلی قشنگ و زیبا و جذاب و تکان دهنده. خدای بزرگ و مهربون میگفت اگر بنده های گناهکار من، اگر اونهایی که با من قهر کردن میدونستن که چقدر به دیدنشون مشتاقم و چقدر انتظارشون رو میکشم، بند بند وجودشون از هم میگسست. بریم سراغ سعدی. حاجی اجازه میدید؟ فرمود شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان، که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش.
ببینید عطر شما هر جا بزنی،
چی بزنی؟
عطر بوی خوش خودشو داره، ولی یه جاهایی هست توی بدن که اگر اون نقطه ها شما عطر بزنی، هم دوامش بیشتره، هم عطر و رائحش بیشتر میشه. اونم بوی جاییست که نبض باشه، چون وقتی نبض میزنه اون حرکت ایجاد حرارت میکنه، اون عطر هم حالت بخور پیدا میکنه، بیشتر بوی
منتشر میشه.
نصیحت کردنم مثل عطر زدنه، اگه واقعا نصیحت باشه، خیر خواهی باشه، همیشه خوب، همه وقت خوب. اما یه جاهایی هست که اگر انسان اونجا نصیحت بکنه، اثر بخشش و تأثیر گذاریش فوق العاده بیشتر. مثل دعا کردن دیگه، شما دعا در هر وقت بکنی خوب، استجابت داره، ولی یه زمانهایی هست، زمان استجابت میگم، مثلا وقت سحر، چون این شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبند، خدا ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندن. بهترین زمان، زمان سحر برای استغفار و دعا کردن، خیلی اونجا نتیجه میده، یا ابتدای صبح خیلی جواب. نصیحت کردن هم همینطوره.
فهمیدم چی خواهی بگید.
یک جاهایی هست که خیلی اثرگذار، مثلا فرض بکنید بچه شما جلو خود شما به مادرش جسارت میده، اینجا خوب نصیحتش بکنید، هواداری از همسرتون بکنید، اثر هم داره، بی تأثیر هم نیست. ولی اگه شما اینجا سکوت کنی، هیچ نگی، سر تو پایین بیاندید، یا از اتاق بلند شی بری بیرون، اما 4 روز دیگه 5 روز دیگه وقتی میاد از شما یه پولی بگیره، بره اردو، بره استخ، بره جایی، شما با محبت بهش بدی، بعد همونجا بهش بگی هوای مادرت هم داشته باش، مادرت خیرت میخواد، فوق العاده اثر این نصیحت بیشتره، چون در جای خودش قرار گرفت. نصیحت اگر در جای خودش، در زمان خودش، در مکان خودش باشه، فوق العاده اثر بخش. حالا شما انوشیروان میخواد از دنیا بره، حال احتضاره دیگه، لحظه های آخره. معمولا توی لحظه های آخر نصیحت خیلی میگیره، اینه که به ما گفتن وصیت کنید، چون خیلی اثر بخشه، خیلی تأثیر گذاره برای کسی که داره برای همیشه از کنار شما میره، و حرفاش تو خاطر میمونه. اما شیروان میخواد به هرمز که قرار جاش بشینه نصیحت کنه، گذاشته اون لحظه احتضار، لحظه که داره جان میده، همون لحظه 2-3 تا نصیحت خیلی زیبا میکنه که این به درد همه دولت مردان ما، همه رؤسا، همه مدیران خواهد خورد. میگه شنیدم که در وقت نزع روان، شنیدم در وقتی که داشت انوشیروان نزع روان میشد، نزع یعنی کندن، روانم که یعنی روح، یعنی مثلا خود این کندن روح، خود این شما یه لحظه تأمل بکنید، یه عالم رنج و عذاب با خودش داره دیگه. شما یه چسب میخوای از اون دستت بکنی، رنج میبری. حالا روحی که دیگه تو تمام سلول های شما وجود داره، اینو لحظه مرگ میکنن، چقدر رنج داره، چقدر عذاب داره که روایت داریم. بعضی ها میگن حاضریم میخای گداخته در چشم ما فرو بکنن، اون رو بچرخونن، اما اینجوری جان ما رو نگیر. اینجور جان گرفتم البته ویژه کفار، ویژه کسانیست که در دنیا با خدا سر و سری ندارن، وگرنه اونایی که ربط و رابطه ای داشتن تو اون لحظه روایت داریم مثل بوییدن گل هست، گلی میدن دستش به این بو میکشه و از اینجا میره. یک همچنین حالتی داره رفتن اولیای خدا. به هر حال لحظه مرگ لحظه سقوطه، چه کافر چه مؤمن قرار از یه ارتفاع خیلی بالایی سقوط کنه، ولی مؤمن چتر نجات داره. چتر نجات چه همون رابطه با خداست. لذا لذت بخش در این لحظه زندگی برای اولیای خدا لحظه مرگ، همونطوری که لذت بخش در این لحظه برای چتر باز وقتیست که در ارتفاع چند هزار پایی بهش بیان سقوط کن، خلش بدن. هم لذتی که او میبره هیچ کس نمیبره، حتی تماشای او هم لذت بخشه. لذا مرگ اولیای خدا هم برای خودشون لذت بخشه، هم برای اونهایی که تماشاگر مرگ اونها هستن لذت بخشه. اما همین مرگ برای کسانی که با خدا سر و سری ندارن، ربط و رابطه ندارن، سخت هولناک و شکنده و کشنده است. شکننده است. چرا؟ چون اینا میخوان صعود کنن در حالی که چتر نجاتی ندارن. اصلا همین نگاه که میکنن کارشون تمام. شنیدم که هنگام نزع قوان به هرمز چنین گفت. نوشیروان به هرمز اینجوری حرف زد. چی گفت؟ که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. گو من به تو نصیحت میکنم، بیا به جای این که در بند آسایش خودت باشی در بند آسایش دیگران باش. مگه نمیخوای خودت آسایش داشته باشی؟ راه داره، راهش اینه که آسودگی برای دیگران فراهم بکنه. اصلا هندسه عالم اینه، هر کس میخواد به راحتی برسه باید راحتی برسونه. شما میره در مغازه بزاسی میگه آقا من از این تیکه پارچه میخوام، نشونش میده، یه قواره بهت میده، یه تاقه بهت میده. تو عالم هم اینطوریه، شما هر عملی که از خودت نشون میدی داری به خدا میگه من این نمونه میخوام، دیدی من به فلانی ظلم کردم، من میخوام به این ظلم بشم. کسی که به کسی دروغ میگه به خدا میگه خدا این دروغ رو دیدی؟ اینجوری میخوام، دیدی من کلا سر فلانه گرشتم، من میخوام اینجوری کلا سرم بگذارم. لذا هر کس کلا سر کسی میذاره قطعا کلا سرش میره، شک نکن.
هر دست که دادن
همان دست گرفت. یعنی هر کس قرآن میگه دیگه احسنتم احسنتم لانفسکم، شما به هر کسی خوبی میکنی به خودت بر، و این اصحتم فلاها بدی هم کنی به خودت برمیگرد. لذا میگه بیا در بند آسایش دیگران باش. تو میگه نمیخوای خودت با آسایش برسی، شرطش این. دقیقا مثل یک باغبونی که کنار جوی حرکت میکنه، هر جای جوی گرفته باشه با این آشغالا و زبالا سریع زبالا رو از جوی دور میکنه، گره از کار جوی باز میکنه، اما مزرعه خودش آبیاری میشه، مزرعه خودش سرسبزتر میشه، دیگران حکم جوی دارن. شما هر گرفتگی که اینا دارن، هر گرفتاری که اینا دارن، وقتی ازشون دور میکنی مشکل خودتو داری حل میکنی، داری به خودت خدمت، ظاهرش خدمت به اونه اما باطنش داری به خودت خدمت میکنی. شنیدم که هنگام نزع زبان به هرمز چنین گفت نوشیروان، که خاطر نگهدار درویش باش. روز عاشورا نمیخواد با تو برهنه بکنی رو آسفالت داغ، راه بری پاتم تاول بزن چند روزم از کار میاد. نه برو دو سه جفت کفش بگیر، پای دو سه برهنه بکن، این آسایش رو برای اونا فراهم بکن، آسایش برات فراهم میشه. که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. اینجوری نباشه که همش دست و پا بزنی خودت در آسایش باش، همین هم ازت میگیره.
بله، بسیار متشکرم. مثل همیشه کلام و بیان شیوه حاجی رنجبر مورد تأثیر خودش قرار داد، ضمن این که نکاتی هم که سعدی گفت بسیار تکان دهنده است و حاوی بسیاری از نکات دقیق و لطیف که به درد دنیا و آخرت مورد میخوره. اما برو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاج دار. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. مکن این دویتا میخواید
بخونم.
مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ ریش.
خیلی زیبا سید که الان مدیران رو اصا توی اداره و سر کار ما انشالله اینو بشنون ببینه. خیلی نصیحت لطیفیه. ببینید درخت هرچه داره از ریشه هاش داره، اگر ریشه عیب پیدا بکنه درخت هم عیب پیدا. میگه آقای مدیر، آقای رئیس، شما مثل درخت یا زیر مجموعت کارمندات، ریشه هایی تو هستن، اگر به این حال نرسی خودت آسیب میبینی. ها اگر میخوای سرسبز باشی، خرم باشی، سر پا باشی، به زیر مجموعت برسا. البته حالا برای زیر مجموعه داشتن لازم نیست آدم مدیر باشه یا رئیس باشه، تو خانه همینطوره. هر شوهری بالاخره اونجا می زیر مجموعه داره، همسرش، بچه هاش، اینا ریشه هاش هستن. ها اگر امنیت و آرامشی برای اونها فراهم نکنه، اونها رو حفظ نکنه، خودش آسیب میبینه. اینه که پیامبر میفرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما باید برای همسران و خانوادهشون بهترین باشن. اونها اگر سبز باشن شما هم سبز میشین، اونها اگر خرم باشن شما خرم خواهی بود. برو پاس درویش محتاج دار، برو بگرد ببین کی محتاجه، هوای اون رو داشته باش. که شاه از رعیت بود تاج دار. اگر تو وزیر شدی، وکیل شدی، نماینده شدی، رئیس شدی، همین مردم رئیست کرد، پس هوای اینا رو داشته باش. ببینید مردم مثل خاکن، خاک خودش مثل گل لطافت نداره، عطربو نداره، اما به گل عطربو میده، به گل لطافت میده. اگر خاک نباشه گل هم هیچی نداره، هیچ ویژگی نداره. خودشونی ویژگی ها نداره اما میدن. ببین مردم تاج ندارن اما به یک کسی تاج میدن. مردم خودشون پایینن اما دیگه رو بالا میبرن. میگه تو هرچه داری به هر جا رسیدی به خاطر این مردمه. برو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاج دار. رعیت شو بیخند سلطان داره، کسی که سلطان، سلطه‌ای داره برای مجموعه، ریاستی داره برای مجموعه، این مثل درخت میمونه. رعیت، مردم، زیر مجموعهش مثل بیخند، مثل ریشند. رعیت شو بیخند و سلطان درخت. درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. درخت اگر بخواد سخت باشه، استوار باشه، سر و پا باشه، از ریشه‌شه. ریشه باید سر پا باشه تا درختم بتونه سر پا باشه. مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش. مبادا دل مردم از دست تو خسته بشه، مبادا مردم ملول و دلتنگ بشن از تو. اگر این اتفاق بیفته در ریشه خودتو میکنی با دست خود.
بسیار خوب. چند دقیقه وقت داریم؟
یک دقیقه.
بله خیلی خوب. من خواهش میکنم از حاجی رنجبر که انشالله این بحث رو هفته آینده هم ادامه بدیم. خیلی ناتمام موند، اگر اشکالی نداشته باشه، اگر صلاح بدونید. من دیشب به بهانه همین نکاتی که سعدی اینجا داره نهج البلاغه رو مرور میکردم، نامه 53 نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به مالک کشتر وقتی که به فرمانداری مصرشون رو منصوب کرد سرشار از همین نکات بود و من حتی تونستم ابیات رو تطبیق بدم با فرازهای نهج البلاغه که اگر دوستان عزیزمون خواستن میتونن به نامه 53 نهج البلاغه مراجعه بکنن. نامه بسیار زیباییست. و تو حرف آخر،
حرف آخر این که زنبور عسل به محضی که نیش میزنه خودش میمیره. به شما آسیب میزنه اما آسیبی که خودش میبینه خیلی بیشتر. هر کسی به دیگران لطمه و آسیب میزنه دیگران ممکنه آسیب ببینه اما خودش بیشتر خواهد دید. اینه که سعدی میگه مکن تا توانی دل خلق ریش.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم.